بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب و الائمه عليهم السلام. داریم درباره توحید در خطابه صحبت میکنیم. یه وقت تعبیر میکنیم میگیم خدا در خطابه، یه وقت میگیم چی؟ توحید در خطابه. توحید در خطابه یعنی مساوی با خدا، صفات خدا، افعال خدا، معبودیت خدا در خطابه، چون اینها از هم دیگه جدا نیستن و یک سیستم تو هم هستن در فرهنگ دینی. آخرین جمله‌ای که گفتیم قدوس و سبوح رب الملائکه و روح. قدوس و سبوح تکرار نیست، بلکه قدوس سبوح تنزیه از قدوس قبلی است، به این معنا که ما وقتی خدا را تسبیح کردیم، تقدیس کردیم، از تقدیس خودمون هم خدا را تسبیح میکنیم. گویا می‌خواهیم بگیم که این تقدیس و تنزیهی که ما کردیم خود حد زدن به خداست، زیرا که نه زبان ما و نه اندیشه ما به حدود تنزیه و تسبیح خدا نخواهد رسید. لذا یک بار میگیم قدوس، یه بار هم میگیم سبوح، و اگر تا قیام قیامت اینا رو تکرار کنیم، بگیم قدوس و قدوس، قدوس و سبوح و قدوس، بازم تکرار نخواهد. برای احاطه علمی و وجودی خداوند متعال میگیم رب الملائکه و روح، پروردگار فرشتگان و فرشته روح. روح چه جبرائیل امین باشه، چه موجود بزرگتری از فرشتگان باشه، چه فرشته بزرگی باشه، نشون میده که توجه خاصی هست، چون در قرآن کریم هم داریم تنزل الملائکه و روح. برای اینکه احاطه خالقیت خدا را و مدیریت خدا را برسونه، فرموده رب الملائکه و روح. چون ما فکر میکنیم که اداره کردن فرشتگان مشکل تر از اداره ماست، البته اینجوری برای خدا نیست، این از نظر ماست. خداوند متعال هم در قرآن هم به زبان پیغمبر برای اینکه نشون بده که هیچ فرقی بین اداره یک ذره تا اداره یک کهکشان برای خدا وجود نداره، هیچ فرقی نیست، چون قدرتش محیط و مطلق است، لذا اسم رب الملائکه و روح رو برده که عظمت خدا را در نظر ما نشون بده، نه اینکه ربوبیت ملائکه برای خدا سخت‌تر و پیچیده‌تر است از ربوبیت یک پشه یا یک مثلا میلیمتر مکعب خاک، فرق نمی‌کنه برای خدا. متفضلون علی جمیع من برعه، متتولون علی جمیع من انشأه. یکی از نکته‌هایی که در افعال خدا مطرحه که آیا خدا مجبور است کاری رو انجام بده، بدهکار است به ما، ما ازش طلبکاریم یا نه. تفکرات فلسفی که نشون میده خداوند متعال علت تامه است، نتیجه قبول سیستم فلسفی و پذیرش اینی که خدا علت تامه است، اینی که علت تامه صدور معلول ازش ضروری است و هیچ راهی نیست. یکی از احکامی که درباره علت و معلول جاری است، ضرورت صدور معلول از علت تامه است. اگر ضرورت صدور معلول از علت تامه باشه، دیگه خدا متفضل نخواهد بود، زیرا که تفضل یعنی لطف بدون استحقاق کرده، بدون اینکه توقع ثوابی داشته باشه کاری کرده، بدون اینکه بدهکار باشه این کاری کرده، پس خدا دستش بازه. یکی از فرقهای اساسی بین معارف و فلسفه و حتی عرفان اینی که در معارف دست خدا بازه. امام علیه السلام میفرماید که اصول اعتقادات دو تاست، یکی توحیده، یکی عدله. و من العدل الله تتهمه، جز عدل است که خدا رو متهم نکنیم. اگر خدا رو متهم نمی کنیم، یعنی متهم نمی کنیم که خدا ظلم کرده، بد کرده، یعنی خدا دارای اختیار و آزادی کامله و تمام کارهایی که انجام داده هم روی عدلش انجام داده، هم روی آزادیش. این جمله متفضلون علی جمیع من برعه دو تا نکته اساسی داره. یکی تفضل، شما وقتی به من کادو میدید، من حق ندارم از شما بپرسم که چرا کم آوردی، چرا این کادو کوچیک آوردی، چرا امروز آوردی، برای اینکه اصلش تفضله، یعنی شما به من بدهکار نبودید و من روی فضل خودم و محبت خودم به شما کادو دادم. متفضلون علی جمیع من برعه. یکی هم برعه، برعهو اسم فاعلش چی میشه؟ میشه بارع. هو الله الخالق البارع. بارع یعنی کسی که از هیچ آفریده. متریال قبلی نداشته، پس تفضل کرده با اختیار آزادی خودش بدون اینکه بدهکار باشه، و الان جمیع من برعه، یعنی بر تمام کسانی که اونها رو از هیچ آفریده، هم خدا به پشه تفضل کرده هم به فرشتگان، هم خدا به کرم خاکی تفضل کرده هم به خاتم الانبیا. نه خاتم الانبیا با اون بزرگی و نه کرم خاکی طلبکار از خدا نبودن. این توحید اسلامه. در حقیقت میخوام اینجوری بگم که اون چه که بشر درباره خودش و بزرگان خودش و درباره خدا، اون چه که بشر خودش تفکر داره همش غلطه، و تفکر آن است که اولشو با تنزیه شروع کنه، لیس کمثلهی شی، و این لیس کمثلهی شی که یک به اصطلاح معرفت در واقع جمیع جهات است، البته معرفت تنزیهی است نسبت به خداوند متعال. متطولن علی جمیع من انشأه یه برگردان دیگری است از متفضلن علی جمیع من برعه. تطول یعنی نعمت دادم، طول طول نه طول، طول و تطول یعنی نعمت دادم و لطف کردن. خدا متطول است بر همه اونهایی که اونها را انشاء کرده. عرض کنم خدمت شما که یکی از جنبه های احاطه علمی خدا که البته ما توضیح میدیم به ریز، آخرش هم میگیم که حقیقت این رو در مورد خدا نمیفهمیم، اینی که یلحظ کل عین و العیون لا تراه. یلحظ کل عین با یلحظ کل شی فرق داره. ببینید یلحظ یعنی لحظه، یعنی نیم زمان، کوچکترین زمان. یلحظ و کل عین یعنی در یک نیم نگاه و کوچکترین لحظه و کوچکترین زمان کل عین رو با یک نیم نگاه میبینه. این چه خصوصیتی داره که بگیم یلحظ و کل عین، یعنی به یک نیم نگاه تمام چشمها و دیده ها را میبینه. ما که الان داریم همدیگر رو نگاه میکنیم چه میبینیم؟ چشم میبینیم و صورت چشم میبینیم، اما کل عین در مورد خدا اینه که خدا دیدنها را میبینه. ما الان دیدنها را نمیبینیم، ظاهر منوفن چشمها را میبینیم، اما دیدن را ما نمیبینیم، چون دیدن یک حدث، یک پدیده است. ما اونی که میبینیم اینه که شما اونی که میبینید الان میبینید که دست من اومد پایین خورد به میز، اما دست زدن من به میز شما نمیبینید. دست زدن یک پدیده است، یک پدیده حادث متقضی و متصرمه، یعنی تا اولش رو نگاه میکنی اون تمام شده، بقیهش هم هنوز نیومدی. متقضی و متصرم یعنی همیشه در حالت حرکت هست، چون پدیده اینجوریه که نتیجه پدیده رو ما میبینیم. من الان دستم رو میزنم، دست زدنم رو شما نمیبینید، اونی که میبینید تماس دست من با میز، اومدن دست من پایین، اما پدیده آمدن، پدیده رفتن، پدیده زدن، پدیده خوردن، پدیده اینا رو ما نمیبینیم. خداوند متعال اون پدیده ها رو میبینه. یلحظ کل عینن لحظه، یلحظ لحاظ کن، یعنی با یک توجه نیمه کم اما عمیق نگاه کن. این معنای لغت لحظه یلحظه هست. جالبه برای شما بگم لحظه هم که میگن به خاطر اینکه در لحظه آدم یه نگاه میکنه، یه لحظه صبر کن. ما خیال میکنیم لحظه اسم زمانه، لحظه اسم کاره. کار یعنی یک نیم نگاه، یک کوتاه نگریستن و نگاه کردن. ها مثل طرفت عین، یلحظ کل عین و العیون لا تراه. یکی از صفات خدا که قابل اینجا صحبت کنیم، کریمون حلیمون زو انات. زو انات در واقع تفسیر حلیمونه. کریم یعنی بخشنده بدون توقع، بخشنده ای که توقع نداره. بخشندگیش در مقابل چیزی نیست. شما اگر برای من کادو آوردید، من برای شما کادو آوردم، کرامت رو کی انجام داده؟ شما، چون شما شروع کردید بدون توقع. ولی حالا که آوردید عوض کادوی شما من بخوام کادو بدم، این کرامت نیست. کرامت اونه که بخشندگی رو اول شروع کنه بدون توقع و بدون اینکه به عوض بده. حلیم یعنی بردبار. بردبار در مقابل، اگر توجه داشته باشید، همیشه حلیم رو نوعاً توی روایات اینها بعد از علیم میگن، علیمون حلیم. یعنی با اینکه شما بدیهای منو میبینید، حلیم هستید، ولی حلیم هستید، بردبار هستید. شما سابقه من رو میدونی، کارهایی که علیه شما کردم میبینی، اما در این حال حلیم هستید، یعنی حلم نشون میدید و بردباری میکنید. زو انات یعنی صاحب لحظه های درنگ و توقف و صبر. زو انات یعنی صاحب صبر. قد وسع کل شیء رحمته. اگه میگفت قد وسع رحمته کل شیء، فرق داشت با این که میگه قد وسع کل شیء رحمته. وقتی مفعول بر فعل و فاعل مقدم است، معنای انحصار رو میرسونه و احاطه رو. قد وسع کل شیء رحمته، فقط اونه که رحمتش به کل شیء وسعت داره و ادامه داره. قد وسع کل شیء رحمته، وسیع است و وسعت داره، به کل شیء رحمت او. قد وسع کل شیء رحمته، این رحمته فاعل مؤخر شده، کل شیء مفعول مقدم شده، فعلش هم که هست. وسعت دارد و گستردگی دارد، به کل شیء رحمت او. عرض کنم خدمت شما که در اثر این که کریمون حلیمون زو انات، لا یعجل و بانتقامه، در انتقام عجله و شتاب نمی کنه. لا یعجل و بانتقامه ولا یبادر الیهم بمستحق من عذابه. این به مستحق من عذابه هم نکته داره. ببینید، ما خدایی را عبادت می کنیم که یگانه است، نه یگانه در هستی، یگانه در حلم، یگانه در علم، یگانه در احاطه، یگانه در بردباری. لذا این صفات خدا رو که میگیم اینا چسبیده به توحیده. البته ماهیت، مکانیزم این حلم، زوانات و بقیه چیزها رو ما نمیفهمیم، اما میدونیم که خدا خالی از این صفات نیست. این مهمه. در واقع همه این صفات یک نوع به صفات تنزیهی برمیگرده و معال اینها صفات تنزیهی است. لا یعجل بانتقامه ولا یبادر الیهم بمستحق من عذابه. خداوند متعال مظهر یا مظهر رحمت للعالمینی خداست. خدا که به همه چیز رحمتش و گسترش میده، یک ابزاری که خودش آفریده پیغمبر منافات نداره. طولیه نظام رابطه رحمت للعالمین پیغمبر با خدا طولیه. این لا یبادر الیهم بمستحق من عذابه، من عذابه یعنی این که اونی که مستحقم هست خدا مبادرت نمی کنه و پیشی نمی گیره و عجله نمی کنه، تا چه برسه به اونهایی که حالا مستحق نیستند. یعنی خداوند متعال غیر از این که عادله و غیر از این متفضله، متطوله، غیر از این صبورم هست، شکیبا هم هست. این که ان الله مع الصابرین میگن، یعنی صابرین صبرشون رو از خدا میگیرن، خدا صبرش هم بی‌نهایت. این همه بندگان شلنگ تخته میندازن و کارهای خلاف میکنن، در این حال خدا صبر میکنه. و لا یبادر الیهم بمستحق من عذابه. قد فهم الزمائر، سرائر و علم الزمائر. سرائر جمع سریره، سر سریره از سر گرفت. سرائر یعنی پوشیده ها، یعنی اونهایی که انسان ها در دلشون دارن. قد فهم از سرائر، فهم یعنی علم دقیق، سرائر را خدا می داند. و علم از زمائر، گفتم که معنای علم و معرفت فرقشون اینه که علم کلیست، هم شامل کلیات میشن جزئیات، اما معرفت شامل جزئیات میشه. لذا در مورد خدا چون جزئیه، یک فرده، یک شخصه، میگیم عرفت الله، نمیگیم علمت الله. ولی در مورد مثلا ریاضیات شما ها میگین من علم ریاضیات دارم، اما در مورد شخص میگین معرفت فلانی رو دارم. لذا در مورد جزئیات اینجوری میگیم که اللهم عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک، چون همه اینا چیان؟ جزئیان و فردن. جزئی به معنای نه کم، یعنی به معنای اینکه متفردن، فرد هستن، شخصن. ولی اگه مثلا الان من میتونم بگم که اتاق را علم دارم، به دونه دونه کتاب ها معرفت دارم، این درسته. اینجا فهم به کار برده برای سرائر. سرائر پوشیده شده ها چون جزئی هستند و دقیق. زمائر کلی هستند. زمائر جمع زمیره، زمیر یعنی پوشیده. علت این که به هوه، هما، هم اینا میگن اسماء زمائر، برای این که اینا پوشیده هستند، اشاره هستند. وقتی میگیم هوه در واقع مرجع زمیر زیده، اما من نمیخوام بگم زید، میگم هوه، یا میگم هنه یعنی جمع زنان، مرجع زمیر جمع زنان هستم، ولی من جمع زنان معرفی نمیخوام بکنم، میگم هنه، هوه، هیه. تمام اینها چیان؟ زمائرن. زمائر یعنی پوشیده شده هایی که اجمالا ما یه عنوانی ازشون میبریم. و علم از زمائر ولم تخف علیه المکنونات ولا اشتبهت علیه الخفیه. یکی از جمله های فوق العاده این جمله است: لهو الاحاطه بكل شيء. اگر میگفتیم الاحاطه بكل شيء لهو، افاده حصر نمیکرد، اما وقتی میگه لهو الاحاطه بكل شيء، افاده حصر میکنه. تنها کسی که احاطه بكل شيء داره اوست، برای اوست، یعنی احاطه بكل شيء ملک اوست، مال اوست، اختصاصی اوست. علم احاطه خداوند متعال رو میرسونه. والغلبة على كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء وليس مثله شيء وهو منشأ الشيء حين لا شيء. اینا دیگه همه رو میفهمید، خیلی توضیح نمیدم که وقت نگیرم. بعد دائمون حیون و قائمون بالقس. دائمون یعنی بی نهایت، در بی نهایت، در بی نهایت، هم ازلا هم ابدا. دائمون یعنی هم ازلی است هم ابدی است. دائمون حیون، هیچ گونه مرگ برای خدا نیست، حیات است، مساوی با حیاته، همش حیاته، حیه. و قائمون بالقسط یعنی عادله، قیام میکنه به عدل، یعنی خداوند متعال برپا میدارد عدالت را در جهان و در تمام هستیهاش. بعد میگیم لا اله الا هو العزیز الحکیم، بزرگترین اسم خدا هوه، بعد از هو الله، بعدش الله اکبر و الله احده، بعدش الله الصمد. لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست جز هو. العزیز یعنی غیر قابل نفوذ. این که چیزایی که کم پیدا میشه میگن عزیز الوجوده، میگن عقیق یمن مثلا رنگ آلبالویی عزیز الوجوده، یعنی نمیشه بهش دستیابی پیدا کرد به این سادگی. عزیز یعنی سخت، سخت نفوذ. ارزون ازاز یعنی زمینی که سخته و آب درش فرو نمیره. خدا عزیزه یعنی غیر قابل نفوذه، یعنی ذاتش قابل شناسایی نیست و وحدت داره و یکی بیشتر نیست. الحکیم یعنی دارای حکمته. برای اینکه این صفات رو گفتیم، شما بدونید که توحید اسلام 100% توحید تنزیهی است، یعنی فقط باید بگیم نمیدونیم، بلد نیستیم، ولی میدونیم هست. جل عن ان تدرکه الابصار، بالاتر است، جل جلالت داره، بالاتر است از اینکه ابصار او را درک بکنند، دیده ها او را درک نمی کنند. و هو یدرک الابصار، همونی که گفتیم یلحظ کل عین، اینجا توضیح بیشتری میده. و هو یدرک الابصار، خدا ابصار را، دیدنها را و دیده ها را درک می کند و در می یابد. ما اینجوری معنا کردیم. و هو لطیف الخبیر. لطیف دو تا معنا داره، یکی دارای لطف، یکی ریزبین. میگن این پارچه لطیف، این زخیمه. یه لطیف در مقابل زخیمه، یه لطیف در مقابل غیر لطیف، غیر لطف داره. لطیف یعنی لطف داره، اونم حسمون نازک، محبت نازک داره، یعنی یه جاهای محبت میکنه که اونجا کسی محبت نمیکنه، کسی بلد نیست محبت کنه. و هو لطیف. الخبیر، معمولا خبیر رو در مورد آشنایی های با جزئیات تقریبا هم معنای عارف و معرفت میگن. گفتم معرفت به معنای شناختهای جزئی است، خبیر به معنای خبربیت، آگاهی به تایتل های جزئی است. مثلا من خبیر هستم نسبت به این کتابخونه، یعنی دونه دونه کتاب ها رو میدونم، ولی شما علیم هستید، میدونید که اینجا کتاب حدیث داریم، کتاب تفسیر داریم، کتاب تاریخ داریم، کتاب جغرافیا داریم، کتاب ادبیات داریم، شما هستید علیم و عالم. اما من که اینجا هستم، من هستم خبیر، یعنی دونه دونه کتاب ها رو میدونم که چیه، اینو میگن خبیر. خبیر و هو اللطیف الخبیر یعنی خدا به جزئیات عالمه، هم به کلیات عالمه و هم به جزئیات. بعد دوباره هی تنزیه میکنه، لا یلحق احد وصفه من معاینه. ما خدا رو معاینه میکنیم ولی توصیفش نمیتونیم بکنیم. لا یلحق احد وصفه من معاینه یعنی خدا را به چشم دل میبینیم، معاینه میکنیم، که معاینه رو ما اسمش رو میگیم چی؟ وجدان، دریافت. مفتور ماست خدا، اما با اینکه مفتور ماست و بالمعاینه میبینیم، خدا رو نمیتونیم توصیف کنیم، چون توصیف لازمش احاطه است. لذا خدا گفته سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. عباد مخلص هم خودشون توصیف نمی کنن خدا رو، خدا خود را توصیف می کند، ما از زبان مخلصین به دست میاریم. لذا میگیم لا یلحق احد وصفه من معاینه ولا یجد احد کیفه و من سر و علانیه. کسی نمیتونه کیفیت خدا را بفهمد از پنهان و آشکار، یعنی نه پنهانی خدا را نه آشکاری خدا را، نه مایی که در پنهان هستیم نه آشکار هستیم، نه از پنهانی هامون نه از آشکاری هامون نمیتونیم خدا را بفهمیم که کیفیتش چیست. در واقع لا یجد احد کیفه هو چون کیفیت نداره نمیفهمیم، وقت لا یجد به کار برده، حتی وجدان کیفیت هم نداریم. وجدان اصل خدا رو داریم اما وجدان کیفیت نداریم. اصل خدا را و وجود خدا را وجدان میکنیم اما کیفیت وجود خدا را وجدان هم نمیکنیم. ولا یجد احد کیفه هو من سر و علانیه. کسی وجدان نمیکند کیفیت خدا را الا بما دل عز و جل علی نفسه، مگر به مقداری که خدا خود را معرفی کند. یا من دل علی ذاته بذاته الا بما دل عز و جل علی نفسه، تایید دعای اللهم عرفنی نفسک اللهم عرفنی رسولک. ما خدا را نمیتونیم بفهمیم بیابیم الا به ما دل عز و جل علی نفسه، مگر خدا خودش راه نمایی کنه. این خودش راه نمایی کند رو فلاسفه هم گفتن، منتها در راه تحقیقشون به اشتباه رفتن خیلی وقتا، و الا خود اونها هم گفتن ما اگرم معرفت فلسفی و عقلی هم پیدا میکنیم بالله، اون تئوری که اون هفته گفتم که ما چیدمان با ماست اما حصول علم از خداست، این هم اون رو خیلی هاشون قائل هستن، مخصوصا در فلسفه حکمت متعالیه. و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه. یک اصطلاحی دارن فلاسفه، البته من نمیخوام بگم که این اصطلاح دهر اصطلاح فلاسفه است، بلکه میخوام اینو بگم که اینجا که دهر تعبیر کرده حتما فوق زمانه. فلاسفه ظرفها را به وسیله وجودها بر سه قسمت تقسیم کردن، گفتن فیزیک دنیای فیزیک ظرفش است زمان، دنیای مجردات ظرفش است دهر، دنیای الوهیت ظرفش است ظرف فرضیش است سرمد. وقتی میخوایم بگیم که خدا از کی بوده تا کی، ظرف زمانش رو که فرضیه چون خودش ظرف آفرینه، خدا ظرف نداره، میگیم سرمد. وقتی میگم ظرف فرشتگان و عقول رو میخوایم بگیم و مقام نورانی پیغمبر اکرم رو میگیم دهر، و وقتی ظرف فیزیک رو که ما هستیم و جهان طبع هست میگیم چی؟ میگیم زمان. و اشهد انه الله، واقعا این جمله و بقیه جمله همش اجازه، شهادت میدم که فقط اوست. چی؟ الله، غیر از او کسی دیگه الله نیست، چیز دیگر الله نیست. الله یعنی اون معبود مستور از حواس مورد حیرت و شیدائی، غیر از خدا کسی دیگه اینجوری نیست. و اشهد انه الله، و شهادت میدهم که او الله است. الله یعنی خدای مورد حیرت، یعنی بی‌نهایت در بی‌نهایت در. ببخشید استغفر الله، خدا بی‌نهایت نیست، خدا فوق لایتناهاست، به ما لایتناها عدتن شدتن مدتن. یعنی اگر پیغمبر اکرم را ما بی‌نهایت بدونیم که میدونیم، خداوند متعال فوق ما لایتناهاست، به ما لایتناها. پلکانهایی که فاصله از پیغمبر تا خداست، در بی‌نهایت اون پله هم بی‌نهایته، فاصله بین بی‌نهایت و خدای بی‌نهایت هم بی‌نهایته، پلکان ها بی‌نهایته، اون میشه الله. و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، تمام دهر را، یعنی ظرف زمان مجردات و فیزیک را، چون دهر بالاتر از زمان هست، تمام دهر را پر کرده، تقدیس او، قدس او، تنزیه او، منزه بودن او. یعنی چی تمام دهر رو پر کرده؟ یعنی شما که الان عالم فیزیک رو میبینید، هر جای عالم فیزیک رو میبینید تنزیه خدا میبینید. این کمه، برو به عالم متافیزیک و عالم مجردات، در اونجا هم هر کجا که نگاه میکنی تنزیه و منزه بودن خدا رو میبینی. و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، قدس او پر کرده دهر را. و الذی یغشل ابدا نوره، نور کمال خدا و بی نهایت خدا ابد رو پر کرده، یعنی از ازل تا ابد، از ازل بلا ازل تا ابد بلا ابد نور او پر کرده، یغشا پر کرده، ابد را نور او. بعد اشاره به توحید میکند و توحید افعالی. توحید افعالی نه اینکه افعال ما رو خدا انجام میده، یعنی خدا در خلقت هرم ایجاد کرده به این معنا که رأس مخروط ایجاد کرده، به رأس مخروط گفته تو به واسطه قدرت من بقیه رو بیافرین، اما خودش در آفرینش خودش احتیاج به مشاور و کمک نداره. لذا میگیم که والذی ينفذ امره بلا مشاورت مشیر ولا معه شریک. آیا فرشتگان شریک خدا هستند؟ پیغمبر اکرم شریک خدا هست که بزرگتر موجوداته؟ نه، شریک اونه که در یک سطح باشه. لذا میگه معه، معه یعنی در سطح. این که میگه که الهو معکم اینما کنتم، خدا با شماست، با شما بودن خدا با شما یه احاطیه نه محاطی. ولی وقتی که خدا به ما میگوید که من با شما هستم، ما محاطیم ولی خدا احاطه دارد. اینجا که میگه ولا معه شریک، یعنی این که نه خدا احاطه داشته باشه نه موجودات دیگه همسان و همسط باشن. ولا معه شریک، خدا همچین شریکی نداره. فی تقدیره ولا یعاون فی تدبیره، تمام موجوداتی که فرشتگان انسان‌ها وقتی آفرینشی دارن اتود قبلی دارن. صبر مبتدع علی غیر مثال، یعنی اتود قبلی نداره خدا. خدا قبلا مثل آرشیتکتا یه اتودی نداشته، یه نقشه نکشیده از روی این نقشه بیاد یه سمبولی رو بیافرینه، یه ماکتی رو درست کنه، بعد از روی اون ماکت ساختمون رو به مقیاس مثلا نمیدونم 100 هزار برابر بسازه، 1000 برابر بسازه. اصلا اینجوری نیست. صور مبتدع تصویر کرده بدعتهای خود را، بدعتها یعنی آفرینش بدون سابقه خود را، علا غیر مثال، بدون اینکه مثال قبلی داشته باشه. و خلق ما خلق بلا معونت من احد بلا تکلف ولا احتیال، انشأها فکانت و برعها فبانت. انشأها فکانت، ایجاد کرده آفرینش را. فکانت یعنی به مجرد که ایجاد کرده آفرینش موجود شده، به مجرد انشا موجود شده. و برعها فبانت، وقتی که بارع شده از هیچ آفریده، فبانت یعنی روشن شده، مشخص شده، ورقلمبیده شده آفرینش. و برعها فبانت فهو الله. این فهو الله نتیجه چیه؟ نتیجه این افعال تنزیهی، صفات تنزیهی، ذات تنزیهی خداست. تکرار میکنم اینو، فهو الله، پس خدا الله هست. این نتیجه فهو الله چیه؟ پس خدایی که تمام افعالش، تمام صفاتش، ذاتش اینا تنزیهیه، پس خدا الله هست. لذا الله فقط یک اسم گذاریه، لفظی نیست، اسم گذاری معارفی است. و جالبه برای شما بگم واژه الله قبل از اسلام هم بوده. تو این تاریخ ویلدورانت دوره ای رو سراغ میده که در اون دوره مردم به خدای برتر و خدای بالاتر معتقد بودن. لذا عرب جاهلی هم که مشرک به تمام معنا بوده، معتقد به یک خدای برتری به نام الله بوده. عده‌ای هم بودن که اذن سبیکم به رب العالمین در روز قیامت اقرار میکنن، میگن که ما این بت‌ها رو مساوی با رب العالمین میدونستیم ولی به الله معتقد بودن. فهو الله الذي لا اله الا هو. یکی از راه‌های کسب معرفت اینه که تکرار کنیم لا اله الا هو رو، لا اله الا الله رو. و جالبه برای شما بگم که تسبیحات اربعه، یعنی لا اله الا الله، الحمد لله، سبحان الله و الله اکبر، در همه عبادات، در همه جای عبادات حق به تو دارن. شما هر کجای عبادات به عنوان ذکر این چهار ذکر رو بگین، عبادت باطل نمیشه، به هم نمیخوره. هر کجای نماز، در کجای حج، هر کجای هر عبادتی شما بیستید 2000 مرتبه بگید لا اله الا الله، لا اله الا الله، برای اینکه منظور از اصل عبادات رسیدن به توحید و خداپرستی است. به اینها الفاظ خداپرستی است. یه نکته ای رو عرض کنم، اون اینه که جا انداختن و سیو مسائل الهی و باز کردن درهای کسب معارف با تلقین، تکرار الفاظ خیلی مهمه. یعنی الفاظ که ناقل معانی هستند و قالب‌ها که حامل قلب‌ها هستند، حتی نگاهش مهمه. هر شب یک کسی از من پرسید شب جمعه که اینی که میگن قرآن خوندن خیلی ثواب داره، فارسیش هم همونه، آخه میگه من عربیش رو نمیفهمم. گفتم بله، فارسیش
فارسیشون ثواب نداره. چرا؟ برای اینکه عربیش اون قالبیست که خدا خلق کرده. لذا شما به قرآن نگاه کنید نخونید، خود نگاه کردنش معرفت آوره و ثواب داره و تغییر میده انسان را، تا چه برسه به تکرار کردنش. البته اگر معناشو بدونیم، این تکرار بیشتر ما را به معارف میرسونه. لذا لا اله الا الله، الحمدلله، الله اکبر، سبحان الله که میگن بگید، همه جا ذکر خدا بگید، مخصوصا ذکر لا اله الا الله که عرفا میگن ذکر خفی است. چرا میگن ذکر خفی؟ به خاطر اینکه هیچ کس نمیفهمه، لبها به هم نمیخوره. شما وقتی میگید الحمدلله، حمد چون میم داره لبها به هم میخوره، طرف میفهمه، ذکر جلی است. وقتی میگید بسم الله میم داره، وقتی میگید که الله اکبر بداره، میفهمن. ولی تنها ذکری که خفیه لا اله الا الله، هیچ که نمیفهمه چون لبها به هم نمیخوره. لذا اسمش رو دراویش و اقطاب گذاشتن ذکر خفیه، یعنی ذکری است که طرف مقابل متوجه نمیشه و راحت ترین، لبها به هم نمیخوره. لا اله الا هو، لا اله الا هو، هو با همون اللهه، هو ضمیره و پنهانه و این هو نشون میده که الله قابل شناسایی عقلی نیست، فقط معرفتش رو خدا باید بده. لذا به پیغمبر میفرماد قل هو، خدا هوه. بعد توضیح میفرماد که الله، خدا اللهه. بعد میفرماد قل هو الله احد، الله احد، الله الصمد. اینجا میفرماد که فهو الله، پس حالا که خدا اینقدر تنزیهیه، پس او الله هست. الذي لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست مگر هو. هو هم که میگن اشاره هست به تثبیت ثابت، ها اشاره به تثبیت ثابت هست. امام باقر علیه السلام میفرماد، واو هم اشاره به غیر مشار بودنشه، خود امام باقر میفرماد. لذا میگن هو، اصلش هم هوه. هو که میگیم از باب اینکه بتونیم تلفظ کنیم، چون هو وقتی اعراب نداره، حتی هیچ گونه اشاره فیزیکی نداره، همش متافیزیکی است و همش معنوی روحانی است. سلامت خلاصن فلها و تثبیت للثابت والواو اشاره الى الغائب. امام باقر علیه السلام فلها و تثبیت للثابت، هو هاش یعنی ثابته، والواو اشاره الى الغائب عن درك الابصار ولمس الحواس و انه تعالى عن ذلك بل هو مدرك الابصار و مبدع الحواس. واو اشاره الى الغائب، نه که میگیم هو تلفظ نمی کنیم، هیچ اعرابی هم نمیدیم، این اشاره است به اینکه غایبه، قابل لمس، قابل احساس، قابل دیدن نیست. لذا میگیم الله تفسیر هوه. قل هو یعنی هست، واو یعنی هستیست که قابل لمس، قابل دیدن، قابل چشیدن نیست. فوق‌العاده است. اللهم عرفنی نفسک. عرض کنم خدمت شما که هم روایات گفتن، هم علما گفتن، حتی بندگی ظاهری و تنسک همین با همین عباداتی که به ما گفتن، ما را در معرض نسیم، وزش نسیم رحمات الهی قرار میده. همین تعبد نسبت به امام زمان علیه السلام همینطوره. شما برای امام زمان کار کنید، تعبد نشون بدین، اما خودشون میارن و لطف میکنن و میدن. دیشب یه کسی اومده بود اینجا، اینو بگم خوب ضبطم بشه، متولد 60 دهانیم اومدم اینجا، 11 اومدم، گفتش که تقریبا 5 سال 6 ساله مرتب دعا میکنم که خدا یه پول خیلی قلمبه‌ای بهم بده و معتقدم ائمه میتونن، اما بهم نداده، قاطی کردم، نمیدونم چیکار کنم. گفتم اگر از پدرت یه پول بخواهی و پول قلمبه رو بده و رهات کنه، در لذت میبری، یا به دلیل اینکه پدرت وقتی بچه میگه تمام این جعبه شکلات رو به من بده، بریزه جلوش، یه خودشو میخوره، یه خودشو خراب میکنه، یه خودشو به خودش اذیت میکنه، یه خودشو میریزه، نمیتونه استفاده بکنه، یا اینکه یه شکلات رو یه دونه یه دونه بده، گاهی هم نده که قدرشو بدونه، اما پدره داشته باشه. یهو زد زیر گریه. گفتم همه گذشته ها تو دیلیت با شیفت که تو سطل آشغالم نده که دوباره ریستور کنی برگردونی، دیلیت باشی شیفت کن، از امشب بگو یا صاحب الزمان، غلامتم غلامتم. اگر بگیم غلامتم، میخوای انگشتر به من بده میخوای نده، میخوای این علمو بده میخوای نده، میخوای این پولو بده میخوای نده، تو منو داشته باش، بقیهش با خودته. اگر اینجوری باشیم، اگرم ندن هوامونو داشته باشن خوبه. یه کاری کنیم بچه ها که این ارتباط پدری و پسری، غلامی و اربابی، مخصوصا غلامی و اربابی بین ما و امام زمان باشه. اگر این ارتباط غلامی بین ما و ارباب باشه، سر به راه میدن. باید ظاهر عبادات رو و ظاهر نوکری رو انجام بدیم. دادن دادن، ندادن ندادن. امروز هشتمین سال نشر خطبه قدیر است. 7 سال تمام، دیشب تمام شد. 25/10/82 شب جمعه شروع کردیم در شرح خطبه قدیر. دیشب 25/10/89 بچه ها که همه تون در کارینون دستمال رو بهم بده. چقدر باید شکر خدا را بکنیم که به خاطر بدیمون امام زمان امیرالمومنین ما رو جواب نکرد. 8 سال، امروز روز اول 8 سال، 8 سال ولو به لغلغه زبان میگیم الحمدلله. خطابه قدیر، خطابه قدیر، خطابه قدیر، امیرالمومنین، امیرالمومنین، امیرالمومنین. اینا لطف خودمون رو بخواهیم با همین ظواهر دین بمونیم در آستانه دین، بقیه با ائمه طاهرین است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.